ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. مجموع جانباختگان کرونا در ایران از 73 هزار نفر عبور کرد. وقوع سیلاب در 8 استان ایران به مرگ دست کم 10 نفر انجامید. و وزارت امور خارجه ایران نسبت به مرگ یکی از کارکنان سفارت سوئیس واکنش نشان داد. در این نوبت خبری شامگاهی روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 همزمان با 4 می 2021، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته را 344 نفر دیگر اعلام کرد. با این حساب مجموع جانباختگان این بیماری از 73 هزار نفر عبور کرده است. بر اساس گزارش‌هایی که مورد تایید کارشناسان نیست، طی 24 ساعت گذشته بیش از 20 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید 19 از 2,575,000 نفر فراتر رفته است. اکنون 102 شهر کشور در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافرت از و به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از وقوع سیلاب در 8 استان و مرگ دستکم 10 نفر خبر داد که 6 تن از آنان کارکنان اداره برق کرمان بودند.
11 نفر مفقودی داشتیم که تا حدود 11 صبح امروز پیکر 10 نفر از هموطنان عزیزمون رو در عملیات جستجویی که انجام شد پیدا کردند همکاران ما، و 546 نفر از متاثرین از این سیلاب ها خدمات امداد و نجات ارائه شد.
خبرگزاری ایلنا به نقل از مهدی ولیپور گزارش داده است که سیل و آب گرفتگی در استانهای اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است. وقوع سیلاب در 8 استان کشور در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به کاهش 50% منابع آبی کشور از مردم خواسته بود امسال بیش از سالهای گذشته در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند. ابوالقاسم حسین‌پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها هم 14 فروردین با اشاره به کاهش 40% بارندگی در کشور در سال گذشته گفته بود که تا پایان سال 99 تنها 4 استان کشور بارش نرمال داشتند. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتشار خبری درباره مرگ یکی از کارکنان سفارت سوئیس اعلام کرد که این موضوع در دست بررسی است و نتیجه تحقیقات متعاقباً اعلام می شود. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از مرگ یک کارمند سفارت سوئیس در این کشور بر اثر سقوط از طبقه 18 برجی در کامرانیه خبر دادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، اعلام کرده است سقوط این زن 52 ساله که دبیر اول سفارت سوئیس بوده تایید شده و موضوع خودکشی مطرح نیست. سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفته که کارگر این فرد متوجه عدم حضور او شده و با پلیس تماس گرفته است. پس از قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا، سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع ایالات متحده در ایران به شمار می رود. و اما گزارشی درباره حوالی و حواشی وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. رده‌بندی رنگی شهرها امروز بنابر گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی دچار دگرگونی‌هایی شده. در همین حال موضوع ورود واکسن از کشورهای دیگر به خصوص از طریق بخش خصوصی آنطور که پیشتر مطرح شده بود با مشکلاتی روبرو بوده است. کیان معنوی در این زمینه گزارش می‌دهد.
ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت روز سه‌شنبه گفت بهتر از فعالیت‌هایی که در آن نفع اقتصادی وجود ندارد و کمکی به معیشت مردم نمی‌کند ولی در انتشار بیماری نقش دارد را انجام ندهیم و جلوی آن گرفته شود. معاون وزارت بهداشت با این همه گفت که روند بیماری در اکثر نقاط ایران نزولی شده و شهرهای قرمز و نارنجی رو به کاهش هستند. او اما آمار خاص و جزئیاتی ارائه نداد. اما خبرگزاری فارس امروز با چاپ جدولی ادعا کرد که در حال حاضر 102 شهر در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و وضعیت آبی هم از بین رفته است. اما از سوی دیگر ابراز نگرانی‌های شدید را از سوی مقامات در روزهای اخیر شاهد بوده ایم. موضوع گفته‌های زد و نقیض مسئولان همواره از سوی مردم و نهادهای غیر رسمی، گیج کننده، غیر مسئولانه و در جهت توجیه اعمال یک رویکرد بد در جهت مدیریت کرونا ارزیابی شده است. یک شهروند میگوید که این عدم توجه ناشی از اعمال سیاست‌های دوگانه مسئولان است.
مشکلی که همیشه داشتیم این سیاست یک بوم و دو هواست. یعنی از اون ور میگیم آقا عید نوروز دور همی نداشته باشیم، شب یلدا دور همی نداشته باشیم، از این ور میگیم نه ما مسجد باید کار کنه، همه بیان استفاده کنن، اونو میگیم مجازی باید برگزار کنیم، اینو میگیم نه حتما باید حضوری باشه.
اما موضوع واکسن در ایران هنوز به شدت تحت شعاع واکسن‌های وارداتی و مشکلات آن و واکسن‌هایی که مقامات ایران می‌گویند تولید داخلی هستند قرار دارد، در حالی که هنوز گفته می‌شود کمتر از 1.5% جمعیت تقریباً 82 میلیونی ایران واکسن کرونا دریافت کردند. گزارش هست فساد در واردات و بازار فروش واکسن در ایران منتشر می‌شود. روز گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد بعضی شرکت‌هایی که اقدام به واردات واکسن کردند هیچ ارتباطی با این حوزه نداشته و فاکتورهایی که ارائه می‌دهند بسیار اغراق‌آمیز نسبت به قیمت واقعی واکسن بوده و به معضل سفته‌بندی و فساد ارزی اشاره کرد که به گفته او برای واکسن 4 دلاری فرم 50 دلاری قیمت بیاید که به گفته او این واردات قابل صدور مجوز نیست. به گفته کیانوش جهانپور بسیاری از پیش فاکتورهایی که شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن به این سازمان ارسال کردند نشان می‌دهد قیمت واکسنی که می‌خواهند از خارج وارد کنند بعضاً 12 برابر بیشتر از ارزش واقعی واکسن است. او میگوید مأموریت برخی شرکت‌ها در حوزه واکسن نیست و مشخص نیست که رابطه آنها با شرکت‌های واکسن ساز چیست. پیشتر دولت جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای حکومت ایران بارها بر اینکه بخش خصوصی می‌تواند با عرض نیمایی واکسن وارد کند تأکید کرده بودند. مقامات ایران واکسیناسیون عمومی را تا کنون با واکسن‌هایی از جمله اسپوتنیک وی، استرازنکا و سینوفارم از نوع روسی و چینی آغاز کردند. در مورد خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی هم روز گذشته خبر این بود که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد اگر برند واکسنی آمریکایی باشد و در کشور دیگری تولید شود ما اجازه خرید این واکسن را می‌دهیم. در بسیاری از محافل میان مردم و محافل غیر دولتی این باور به وجود آمده که موضوع واکسن نیز به طور گسترده‌ای دستخوش مسائل سیاسی است. انعکاس چنین دیدگاهی را در سخنان این شهروند می شود شنید.
به نظر من بیشترین مشکل ما اینه که نمیتونیم مردم رو واکسینه کنیم. بزرگترین مشکل ما کمبود ارز و واردات واکسنه. به قول سیاست هایی که تو نظام داریم میشه گفت مثلا یه جورایی ما مثلا میگیم از فلان جا نباشه، فلان چیز نباشه، فلان ارتباط نداشته باشیم. خیلی چیزا دست به دست، شاید مثلا میشه گفت 40 سال سیاست دست به دست هم داده که مثلا الان وضعیت مردم اینه.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین از خرید 3 میلیون دوز واکسن کرونا چینی خبر داده است که به گفته او شرط فروشندگان واکسن این است که شرکت‌های آنها هیچ تعهدی درباره عوارض واکسن و زمان تحویل واکسن نداشته باشند. وی تأکید کرده که ایمنی واکسن چینی مشخص نیست و ممکن است تنها 8 ماه تا 1 سال ایمنی ایجاد کند.
در حالی که ساعت 8:09 شب در ایران است، به صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا در این بخش از این نوبت خبری گوش میکنیم.
سخنگوی وزارت بهداشت فرمودن که هر کسی میخواد واکسن بزنه زودتر بهتره بره بیرون از ایران. وظیفتونه، دارین مالیات از مردم میگیرین، باید بزنین واکسن به تمام مردم. انقدر دسترس نکنین، روزی 500-600 نفر دارن فوت میکنن.
خامنه جان، این که بیای پشت تریبون تلویزیون خودت بیای اعلام کنید که آوی به کارگر برسید و آوی تورم و آوی اینها فایده نداره. مشکل اصلی کشور تو هستی که باید جمعش کنید با اون دارو دستت برید، وگرنه همین هاشو همین کاسه هست.
واقعا خنده داره رهبر یه مملکت بعد از مدت ها اومده با مردم مملکتش صحبت کنه. اول بسم الله که 20-25 دقیقه در مورد پیغمبر و امیرالمومنین و عبدالزبیر و اینا صحبت میکنه که این برای مردم نون آب نمیشه، حتی این حزب اللهیای خودشون هم فهمیدن. بعدش هم که نوبت معلمی میشه، هی در مورد شأن معلمی، شأن معلم. بابا مردم نون ندارن، مردم سفره‌هاشون خالیه، معلمین هر روز دارن تظاهرات میکنن. بعدش هم که روز کارگر میشه، از کارگر عوضه، بگه حقوقشون عقب افتاده، بگه مردم نون ندارن، هی شأن کارگر میگه، شأن کارگر. شأن کارگر به چه دردش میخوره وقتی سفره‌اش خالیه؟ مرد مؤمن مثل که تو از یه سیاره دیگه اومدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی در لندن گزارش‌های منتشر شده اخیر در مورد قریب الوقوع بودن توافق ایران با کشورهای غربی برای آزادی زندانیان دو طرف را رد کردند. برخی از رسانه‌های ایران مدعی شده بودند که ایران در قبال دریافت 7 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده خود دست به تبادل زندانی با آمریکا خواهد زد. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز گذشته بحث تبادل زندانیان سیاسی بین ایران و آمریکا را اساساً تکذیب کرد. در این زمینه با حسن شریعت‌مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان گفتگو کردیم و او درباره این بحث به رادیو فردا چنین گفته است:
ایران نشون داده که یک مذاکرات مسیر دو یا ترک تو رو همیشه با آمریکایی‌ها داره و طرف مقابل که میخواد که در زمان روحانی این کار رو نشه، حمله به عربستان سعودی، حمله به یک پایگاه نظامی در عراق، حمله به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، همه اینا نشون میده که عده‌ای به هر قیمتی نمیخواهند که این دستاوردها نصیب دولت روحانی بشه، هرچند که خودشون مذاکراتشون رو ادامه میدن. بنابراین همه این کارشکنی ها هست. این نوع در حقیقت بدبستان ها نشان میدهد که آقای روحانی هم گروگانگیری رو وسیله پیشبرد اهداف خودش میدونه و در این مورد با بقیه هیچ اختلافی نداره. بسیار متاسفم اگر چنین مسیری مورد پذیرش انگلستان و آمریکا هم قرار بگیره و امیدوارم که فشار دیپلماتیک کافی منجر به آزادی این زندانیان بشه و تشویق نامه‌ای برای گرفتن بقیه با دادن چنین امکاناتی به ایران فراهم نکنه.
بعد از شنیدن دیدگاه حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، به خبری دیگر می‌پردازیم. پس از سوئد و آلمان، سازمان اطلاعات هلند نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی به تازگی چندین تلاش برای دستیابی به فناوری برنامه سلاح کشتار جمعی انجام داده است. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی این سه کشور، ایران تلاش خود را برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای متوقف نکرده است. پیش از این سازمان اطلاعات سوئد در گزارش سالانه خود در 2020 افشا کرده بود که جمهوری اسلامی از راه جاسوسی صنعتی به دنبال فناوری سوئدی برای استفاده در برنامه تسلیحاتی اتمی خود است. این گزارش ها همزمان با مذاکرات فشرده ایران و دولت‌های غربی در وین بر سر چگونگی احیای برجام منتشر می شود. و با این خبر، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان می رسد.